ساعت 11 صبح شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. رئیس سازمان نقشه‌برداری ایران میگوید بجز استانهای حاشیه خزر کشور با فرونشست زمین روبروست. رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری ایران استعفا کرد. یک مقام آمریکایی میگوید محموله توقیف شده به مقصد ایران کاربرد دوگانه داشت. اسکندر سیدایی رئیس سازمان نقشه‌برداری ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از گسترش پدیده فرونشست زمین در بیشتر استانهای کشور خبر داد. آقای سیدایی روز یکشنبه هشدار داد که به غیر از استانهایی که در حاشیه دریای خزر هستند، سایر مناطق با بازه‌های مختلف با فرونشست روبرو هستند. رئیس سازمان نقشه‌برداری در این حال اذعان کرد که برای حل بحران فرونشست زمین به گفته او نسخه‌ای لحظه‌ای وجود ندارد، اما فوری‌ترین توصیه این است که برداشت آب از مناطق آسیب دیده انجام نشود. آقای سیدایی پیشتر علت اصلی فرونشست شدید زمین در ایران را برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی اعلام کرده بود و هشدار داده بود که در صورت تداوم زیرساخت‌ها، بناها، خطوط انتقال نیرو و حتی آثار باستانی ایران هم در معرض خطر قرار می گیرند. محمد رضا جوادی یگانه رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری ایران با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از استعفای خود خبر داد. آقای جوادی یگانه روز شنبه تصویری از نامه استعفای خود منتشر کرد و نوشت که ادامه فعالیتش به دلایل متعدد ممکن نشد. او توضیح بیشتری درباره این دلایل ارائه نکرد. مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری ایران از جمله مسئولیت دریافت و پردازش و دسته‌بندی شکایات مردمی و پیگیری مطالبات شهروندان از دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد. محمد رضا جوادی یگانه در پاسخ به پرسشی درباره خلأ ساختاری که مانع ادامه فعالیتش شد، صرفاً وعده داد که درباره این موضوع خواهد نوشت. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود روز شنبه 22 آذر درباره محموله توقیف شده به مقصد ایران به روزنامه نیویورک تایمز گفت که این محموله شامل قطعاتی با کاربرد دوگانه بوده، اقلامی که می توانند هم در مصارف غیر نظامی و هم در ساخت سلاح‌های متعارف مورد استفاده قرار گیرند. پیشتر رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که نیروهای ویژه ایالات متحده آمریکا ماه گذشته یک کشتی باری را که از چین به سوی ایران در حرکت بود در اقیانوس هند متوقف کرده بودند. به گزارش وال استریت جورنال، این محموله پس از توقیف منهدم شده و کشتی اجازه ادامه مسیر یافته. این اقدام در شرایطی انجام شده که نگرانی‌ها درباره از سرگیری درگیری میان ایران و اسرائیل افزایش یافته است. به گفته مقام‌های آمریکایی، ایران پس از جنگ 12 روزه می‌کوشد ذخایر موشک‌های دوربرد و پهپادهای خود را بازسازی کند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران برای نیل به این هدف ناچار است قطعاتی از قبیل ریزتراشه‌ها را از خارج از کشور وارد کند. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد کشورش کشته شدن 2 سرباز و 1 مترجم آمریکایی در سوریه را تلافی خواهد کرد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال نوشت انتقامی بسیار جدی در کار خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا خاطر نشان کرد که این حمله در بخشی از سوریه رخ داده که تحت کنترل احمد شهر رئیس جمهور سوریه نیست. ترامپ مسئولیت این حمله را متوجه گروه تروریستی داعش دانست. خبرگزاری دولتی سوریه سانا پیشتر گزارش داده بود که چندین تن از نیروهای آمریکایی پس از تیراندازی در نزدیکی شهر باستانی پالمیرا زخمی شدند. سانا به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که 2 تن از نیروهای دولتی سوریه هم در نتیجه این حمله که در جریان یک گشت میدانی مشترک در منطقه رخ داد زخمی شدند. دبیر کل سازمان ملل روز شنبه در بغداد پایان مأموریت سیاسی این سازمان در عراق را اعلام کرد. مأموریتی که پس از حمله و اشغال عراق به رهبری آمریکا از روند گذار سیاسی این کشور حمایت می‌کرد. آنتونیو گوترش در مراسم رسمی پایان فعالیت هیئت کمک رسانی سازمان ملل در عراق موسوم به یونامی گفت این مأموریت بنا به درخواست دولت عراق پس از 22 سال فعالیت به کار خود پایان می‌دهد. یونامی از سال 2003 و پس از سقوط صدام حسین نقش مهمی در همراهی با عراق در مسیر بازسازی و گذار سیاسی ایفا کرده بود. از جمله وظایف یونامیش ارائه مشاوره به دولت عراق در زمینه گفتگوی سیاسی و آشتی ملی، کمک به برگزاری انتخابات و حمایت از اصلاحات در بخش امنیتی بود. اتحادیه اروپا روز شنبه خواستار آزادی نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل شد که از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده است. بروکسل بازداشت‌های روز جمعه در شهر مشهد را عمیقاً نگران کننده توصیف کرده. انور العنونی، سخنگوی سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا، اظهار داشت اتحادیه اروپا از مقام‌های ایرانی می‌خواهد که خانم محمدی را با توجه به وضعیت سلامتی شکننده او و همچنین تمام کسانی که به ناحق به دلیل استفاده از آزادی بیان خود بازداشت شده اند آزاد کنند. بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد که او روز جمعه به همراه 8 فعال دیگر در مراسمی برای خسرو علی کردی، وکیلی که هفته گذشته پیکرش در دفترش پیدا شد، بازداشت شده است. خبرگزاری مهر به نقل از حسن حسینی فرماندار مشهد گزارش داد که افراد حاضر در این مراسم شعارهایی مغایر با هنجارهای عمومی سر دادند، اما نامی از آنها نبرد. دستور برای صرفه‌جویی در مصرف آب اداره‌های دولتی و افت فشار آب به بهانه مدیریت مصرف آب در تهران، موضوعاتی که تداوم بحران آب در ایران و شهرهای بزرگ را یادآوری می‌کنند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
معاون اجرایی مسعود پزشکیان بخشنامه بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی را به دستگاه‌های اجرایی دولتی ابلاغ کرد. محمد جعفر قائم پناه در بخشنامه خود به دستگاه‌ها و اداره‌های دولتی نوشته که آبیاری چمن در تمام فضاهای سبز متعلق به اداره‌های دولتی ممنوع است و دستگاه‌های دولتی موظف هستند که قبوز مصرفی آب و انرژی را به موقع پرداخت کنند. موضوعی که حکایت از تداوم بحران جدی آب در ایران دارد، حتی در فصل سرد سال و با وجود بارش‌های کمرمق این روزها. از سوی دیگر معاون عمرانی استانداری تهران هم به تازگی با تایید افت فشار آب در پایتخت دلیل آن را کم آبی عنوان کرده و گفته که این اقدام برای مدیریت مصرف آب انجام شده است. به گفته کمال الدین میر جعفریان، میزان بارش باران در تهران کافی نیست و بارش‌های پاییز کفاف تأمین آب سطح را نمی‌دهد. در ماه‌های گذشته، گزارش‌های بسیاری از کاهش چشمگیر ذخایر آب در 5 سد تأمین کننده آب شرب تهران، همچون سد لطیان و سد کرج، منتشر شد. گزارش‌های نگران کننده‌ای که زندگی شهروندان را هر روز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در همین حال و چند روز پیش نیز مدیر کل بحران استانداری البرز گفت که سد طالقان هم کمتر از 25% آب دارد و تابستان سال آینده برای ساکنان البرز و تهران اوضاع بسیار بحرانی خواهد بود. ایران یکی از طولانی ترین دوره های خشکسالی متناوب خود را می گذراند و در سال جاری نباریدن کافی باران سبب شده که حجم ذخایر آب در بسیاری از سدهای ایران به حداقل برسد. از دیگر سو مدیریت منابع آب نیز در ایران سال هاست که با ناکارآمدی مسئولان همراه است و با توجه به جمعیت ایران بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ را درگیر کم آبی یا حتی بی آبی کرده است.
گزارشی بود از بنیامین صدر. معاون علمی مسعود پزشکیان میگوید نرخ بازگشت نخبگان از خارج از کشور به ایران تنها 1% است، در حالی که متوسط جهانی این رقم حدود 7% است. حسین افشین با نگران کننده توصیف کردن درصد بازگشت نخبگان به ایران اظهار داشت برای حفظ نخبگان مجموعی از عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیرساختی دخیل هستند و این موضوع تنها با همکاری همه ارکان دولت محقق می شود. بیشتر حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، از مهاجرت 12,000 پژوهشگر علمی طی 10 سال گذشته خبر داده بود. در حالی که مقام‌های مختلف آمارهای متفاوتی از مهاجرت افراد تحصیل کرده از کشور اعلام می کنند، بیش از 2 سال است که آماری از میزان مهاجرت نخبگان به صورت رسمی و جامع منتشر نشده است. از اینکه تا این لحظه همراه این بخش کوتاه خبری رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.